حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان برای مذاکره با محمد ظاهر پادشاه سابق این کشور به روم رفته است. قرار است دولت موقت از 4 روز دیگر اداره افغانستان را به عهده بگیرد. آقای کرزای گفت به نظر او نیروی پاسدار صلح قبل از این تاریخ وارد کابل می شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که این کشور آماده است تا حدود 1500 سرباز را به کابل بفرستد. مذاکرات بر سر چگونگی و تعداد حضور پاسداران صلح در افغانستان با مشکلاتی همراه است. مسئولان وزارت دفاع دولت موقت افغانستان امروز صبح گفته بودند که در اصول با حضور حدود 5000 پاسدار صلح موافقند، ولی یونس قانونی وزیر کشور میگوید هنوز بر سر تعداد این پاسداران توافقی نشده است و جزئیات دیگری مانند حدود اختیارات این نیرو و زمان و مکان استقرار آنها باید روشن شود. جستجو برای یافتن اسامه بن لادن و افراد القاعده در اطراف توربورا در شرق افغانستان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای ویژه آمریکایی و انگلیسی در این عملیات همراه نیروهای افغان شرکت دارند. به گفته حاج محمد زمان، یکی از فرماندهان افغان، نیروهای او تا کنون حدود 40 نفر از افراد القاعده را دستگیر کردند. به گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی یمن با افراد مسلح قبائل درگیر شدند. ظاهراً این افراد از روستایی هستند که گفته می‌شود برخی اعضای سازمان القاعده اسامه بن لادن در آن پنهان شدند. به گزارش‌های رسیده، ماموران ویژه یمن با تانک و هلیکوپتر روستای معرب را در 140 کیلومتری شرق صنعا پایتخت مورد حمله قرار دادند. وزیران خارجه کشورهای عرب روز پنجشنبه در قاهره برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه تشکیل جلسه می‌دهند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواهان تشکیل جلسه اضطراری سران عرب برای بحث درباره اوضاع مناطق فلسطینی شده است. یاسر عرفات روز یکشنبه خواهان توقف بمب‌گذاری‌های انتحاری توسط گروه‌های تندروی فلسطینی شد و از اسرائیل هم خواست عملیات نظامی خود را در مناطق فلسطینی متوقف کند، ولی امروز درگیری‌های میان مأموران فلسطینی و نیروهای اسرائیلی روی داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به بیت المقدس برای حداقل 6 ماه مسکوت گذاشته است. هرچند آقای بوش گفت که او همچنان به انتقال سفارت به بیت المقدس در آینده متعهد است. کنگره آمریکا در سال 1995 لایحه انتقال سفارت این کشور را به بیت المقدس تصویب کرد، اما بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اساس امنیت ملی این کار را به تعویق انداخت. وزارت کشور هند پاکستان را طراح حمله تروریستی پنجشنبه گذشته به پارلمان این کشور معرفی کرده است. کی ادوانی وزیر کشور هند امروز در پارلمان هند گفت حمله کنندگان قصد داشتند رهبری سیاسی این کشور را قتل عام کنند و تحقیقات هند نشان می‌دهد که این حمله مشترکاً توسط 2 گروه مستقر در پاکستان، جیش محمد و لشکر طیبه ترتیب داده شده بود که مورد حمایت سازمان امنیت پاکستانند. پاکستان این اتهام را رد می‌کند. کالین پال وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور میکوشد از بالا گرفتن مناقشه میان هند و پاکستان جلوگیری کند. قرار بود امروز مراسم تشییع جنازه آیت الله سید محمد شیرازی از مراجع بلندپایه شیعه در قم برگزار شود، ولی به گفته یکی از بستگان او در جریان برگزاری مراسم و به هنگام بازگرداندن جنازه از حرم حضرت معصومه به خانه آیت الله شیرازی برای تدفین، مأموران انتظامی جسد را به زور از محل بردند. آیت الله شیرازی دیروز در قم درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 9th کنفرانس بین‌المللی دریای خزر روز جمعه با عنوان دریای خزر چالش‌ها و چشم‌اندازها با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری و شرکت صاحب نظرانی از 20 کشور در تهران برگزار می‌شود. به گفته صادق خرازی از معاونان وزارت خارجه ایران، نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در حاشیه این اجلاس سیاست دولت‌های خود را در این مورد ارائه خواهند داد. هیئت‌های حاضر در کنفرانس سازمان ملل متحد برای بررسی سوء استفاده جنسی از کودکان خواهان تشکیل نهادی بین‌المللی برای مقابله با تأمین کنندگان پورنوگرافی کودکان بر روی شبکه اینترنت شدند. بیش از 3000 نفر از 138 کشور در این کنفرانس در یوکوهامای ژاپن حضور دارند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان برای گفتگو با رئیس جمهوری و سایر مقامات آمریکا عازم این کشور شده است. قرار است او در سر راه خود در توقفی کوتاه در اسپانیا با خوان کارلوس پادشاه این کشور ملاقات کند. و وزیران دفاع پیمان ناتو امروز آخرین جلسه امسال خود را در بروکسل برگزار کردند. جنگ با تروریسم در افغانستان، روابط با روسیه و حضور نیروی پاسدار صلح در منطقه بالکان از موضوعات مورد بحث است. دونالد رامسفورد وزیر دفاع آمریکا در این جلسه گفت اگر ما آماده مبارزه با تروریسم نباشیم، واقعی 11 سپتامبر در آمریکا نشانه شومی است از آنچه که میتواند در آینده اتفاق بیفتد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. و اکنون میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. از شهر قم گزارش می‌رسد که روز سه‌شنبه امروز در جریان خاکسپاری آیت الله محمد شیرازی از مراجع تقلید بلندپایه شیعیان ناآرامی‌هایی پدید آمده است. همکارمان جمشید زند در این زمینه با علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار در لندن تماس گرفت و اطلاعاتی را که او در اختیار دارد جویا شد.
آقای نوریزاده، شماری از خبرگزاری‌های بین‌المللی خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه در مراسم تشییع جنازه آیت الله شیرازی، جنازه برخلاف وصیت‌نامه ایشون در محل دیگری دفن شد. آیا شما از جزئیات این واقعه خبر دارید؟
برای نخستین بار در تاریخ تشیع میتوانم بگم در سده‌های اخیر ربوده شده جنازه یک مرجع در برابر چشم هزاران تشییع کننده و این یک اتفاق ساده نیست. البته سابقه در دفن جنازه مراجع در طول 23 ساله اخیر ما داریم، همانطور که مرحوم علامه صدر در رنجنامه‌شون یادآور شدن، جسد آیت الله شریعت مداری در شبانگاهان توسط ماموران امنیت و دادگاه ویژه در یک گورستان ناشناخته دفن شد و اجازه به طرفداران و مقلدان و اقوام ایشون ندادن در سر جنازه حاضر بشن. اما به هر حال اون کار به صورت مخفی انجام شد. یا در مورد مرحوم آیت الله روحانی به هر حال یه مقدار مشکلات پیش آمد، ولی این بار مردم از بامدادان تجمع کردن در منزل مرحوم آیت الله العظمی شیرازی و جسد رو به حرم بردن و در اونجا اخوی ایشون آیت الله سید صادق شیرازی که به هر حال جانشین ایشون هم هست نماز می‌خواستن بر جنازه بگذارن و تعداد زیادی از مردم هم حاضر بودن. چند تن از ماموران امنیتی آمدن و تصاویر بزرگی از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در بالای تابوت گذاشتن. این مسئله موجب اعتراض شدید آیت الله صادق شیرازی و تشییع کنندگان قرار گرفت و فرزندان آیت الله شیرازی و کشمکش مدتی دوام پیدا کرد تا اینکه سرانجام ماموران امنیتی مجبور شدند عکس‌ها رو بردارن. پس آنگاه نماز گزارده شد بر جنازه ایشون و جنازه قرار شد برگرده به منزلشون، برای اینکه آیت الله شیرازی وصیت کرده بودند که جنازه‌شون در باغچه منزلشون دفن بشه، همونطور که در مورد آیت الله روحانی هم همینطور بود و جنازه رو مردم روی دوش به سوی خانه می بردن. در بین راه در سر کوچه آیت الله گلپایگانی، جایی که بیت مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، ماموران امنیتی لباس شخصی ها و همینطور ماموران دادگاه ویژه روحانیت اینا به مردم حمله کردند با گاز اشکاور و باتوم و کشمکش بسیار شدیدی شد و اینا تلاش کردند که تابوت رو بربایند، ولی با توجه به درگیری جنازه مرحوم آیت الله شیرازی به زمین افتاد و آقایون ماموران به سرعت جنازه رو برداشتن، جنازه کفن پیچیده شده رو و در یک اتومبیل گذاشتن و از اون منطقه بردن و بعدم یکیشون اطلاع داد که بله جنازه در حرم دفن شده. این مسئله کاملا مغایر با وصیت ایشون بوده و این کار ربودن جنازه یک مرجع یک امر بی سابقه است و خانواده شیرازی هم به شدت معترضن به رفتاری که با جنازه این مرجع سرشناس و عالی قدر شده.
علیرضا نوری‌زاده. اما برای تایید خبرهای رسیده از ناآرامی‌های پدید آمده در خاکسپاری آیت الله شیرازی، دقایقی پیش تماسی داشتیم با قم و با یکی از نزدیکان آیت الله درگذشته و این ماجرا را چنین بازگو کرد.
بله شلوغی که شده، مزاحم شدن دیگه، تشییع حسب الاصول بود، در کوچه‌های بزرگفایگونی، در بچه‌ها رو جنازه رو بردن.
جنازه رو کی برد؟
دولت.
شما از بستگان آیت الله شیرازی هستین؟
بله.
یعنی درگیری در قبل از تشییع جنازه اتفاق افتاد؟
نه. تشییع بود. تشییع جنازه رفت زیارت کرد، حرم هم زیارت نماز هم خوندن و برگشتن که من هم تو بیس خود از مرحوم خواست بشن آیت الله. اونجا درگیری کردن و زدن بچه ها رو و جنازه ثابت بردن.
الان جنازه دقیقا معلوم از کجا هست؟
نمیدونیم ما. خودشون میگن تو حرم خاک کردیم.
ولی محل دقیقشو به شما اعلام نکردم؟
نه خیلی. از تلویزیون ما شنیدیم.
تلویزیون هم پخش کرد؟
تلویزیون ساعت 2 ما دیدیم. بله. ساعت 2 اعلام کرد که تو حرم خاک شده.
الان مردم جلوی در خونه آیت الله شیرازی تجمع کردن؟
میان برای نهفات هست دیگه. الان ختمه. بله. الان ختمه هست.
نیروهای انتظامی هم حضور دارند؟
نه به اون صورت کاری ندارم. حالا در رفت آمدی هست خود
کاری. ناآرامی در جریان خاکسپاری آیت الله محمد شیرازی در قم. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روز 27 آذر ماه همزمان با سالروز ترور آیت الله محمد مفتح در سال 1358 در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران روز وحدت حوزه و دانشگاه خوانده می‌شود. امسال نیز همزمان با این روز بیانیه‌هایی عمدتاً از سوی جناح راست در گرامی‌داشت این روز انتشار یافت. چون روزی برای ایرانیان یادآور سیاست اسلامی کردن دانشگاه هاست. سیاستی که از پشتیبانی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برخوردار بود. دانشجویان و استادان هوادار روحانیت پیرو آیت الله خمینی از این سیاست استقبال کردند. اما با مخالفت دانشگاهیان دگراندیش روبرو شد. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در گزارش و گفتگوهایی با حجت الاسلام احمد قابل دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه قم، دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و محمد مهدی خلجی تحلیلگر سیاسی ایران در پاریس به بررسی سیاست ایجاد اتحاد میان حوزه و دانشگاه و پیامدهای آن برای هر دوی این نهادها پرداخته است.
سیاست ایجاد وحدت میان حوزه و دانشگاه در آغاز دهه 1360 در متن و در پی حوادثی شکل گرفت که در اول اردیبهشت سال 1359 به بسته شدن دانشگاه ها انجامید و نام انقلاب فرهنگی به خود گرفت. از اول اردیبهشت 1359 تا اول مهر 1361 که دانشگاه ها دوباره بازگشایی شد، سیاست اسلامی کردن دانشگاه ها با پاکسازی آنان از دانشجویان و استادان دگراندیش به خواست عمده دانشگاهیان هوادار آیت الله خمینی تبدیل شد. بازتاب این خواست را میتوان در ارزیابی هایی از این نوع که دانشگاه هم منشأ تمام مفسده ها و هم منشأ تمام امور خیر جامعه است سراغ گرفت که وجه شاخص گفته های مکرر آن زمان آیت الله خمینی درباره دانشگاه است. با چنین ارزیابی هایی بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشرفت جامعه را در گرو وحدت حوزه و دانشگاه می دانست و این ارزیابی خود در متن جدال سیاسی قابل بررسی است که میان هواداران حزب جمهوری اسلامی از سوی و نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر در گرفته بود. جدالی که در وجه سیاسی نام در دعوای خط امام و لیبرالیسم بر آن نهاده شده بود و در وجه فرهنگی نام دعوای مکتب و تخصص. به این ترتیب برای هواداران خط امام و مکتب، دانشگاه تا زمانی از منزلت برخوردار بود که زیر سایه حوزه قرار می گرفت. محمد مهدی خلجی، تحلیلگر رویدادهای ایران که از تحصیلات دانشگاهی و حوزوی هر دو برخوردار است، درباره این پیشینه و پیامدهایش می گوید:
اساساً اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه یک تفکر سیاسی معطوف به ایدئولوژی دینی بود و هدف اون هم مهار تجدد به نفع ایدئولوژی دینی و استفاده محدود از مدرنیته در یک چارچوب غیر مدرن بود. درست به همین دلیل هم شکست خورد، چون که مبنا و پشتوانه فکری درستی نداشت. فکر وحدت حوزه و دانشگاه محصول این احساس بود که حوزه به عنوان یک نهاد کهن علمی در ایران توانایی پاسخ دادن به مقتضیات گوناگون جامعه رو نداره و مشروعیت علمی و کارآمدی خودش رو از دست داده. اما چون روحانیون به قدرت رسیده بودن و روحانیون تنها منبع و خواستگاهشون حوزه بود، ناگزیر بودن که اونو حفظ بکنن، نمیتونستن اونو انکار بکنن. از طرف دیگه این دانشگاه بود که پشتوانه مدیریت علمی جامعه بود و روحانیون میدونستن که نمیتونن دانشگاه را حذف کنن. در نتیجه با طرح وحدت حوزه و دانشگاه خواستن مدرنیته و تجدد رو که از دانشگاه برمیاد و به قول خودشون شر ناگزیر بود، در چارچوب حوزه قرار بدن، چون روحانیون مشروعیتشون رو از حوزه میگرفتن نه از دانشگاه. و به نظر من شکست طرح حوزه و دانشگاه میتونه به معنای شکست مدیریت فقهی در عرصه سیاست تعبیر بشه و مشروعیت هرچه بیشتر مدیریت علمی، یعنی در حقیقت به نظر من شکست طرح وحدت حوزه و دانشگاه به یک معنا شکست ولایت فقیه هم هست. اما اینکه این طرح چرا شکست خورد دلایل بسیاری داره، از جمله اینکه بحرانی که علوم حوزوی به اون دچار بودن بحران عمیقی بود و انقلاب این بحران رو بیش از گذشته آشکار کرد. انقلاب عرصه رویارویی آشکار سنت و تجدد برای روحانیون شد و به همین دلیل بحران عقلانیتی که در حوزه ها وجود داشت و خود رو قبل از انقلاب به دلایلی آشکار نمی کرد، با انقلاب دیگه جای برای مخفی شدن پیدا نکرد. بنابراین حوزه ها در بحران عقلانیت به سر می بردن و نمی تونستن با دانشگاه که وابسته به یک محور عقلانیت نیرومندی به نام مدرنیته بود هماهنگ بشن. یک دلیل دیگه هم این بود که حوزه ها ابزار قدرت سیاسی شدند و چون حوزه ها مقدس شمرده می شدن در طول این چند سده گذشته و ورای چون و چرا قرار داشتند و بعد از انقلاب به منبع مشروعیت سیاسی هم بدل شدن، یعنی یک امر مقدسی شدن که سیاسی هم شد، این شد که با زوال مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی حاکم اعتبار اجتماعی و سیاسی حوزه ها هم افول و نزول پیدا کرد. شما اگر از ابتدای انقلاب تا کنون رو در نظر بگیرید، منحنی اعتبار اجتماعی دانشگاهیان رو به صعوده، ولی منحنی جایگاه اجتماعی روحانیون رو به نزول هست. این تفاوت ها و تباین ها و تضاد ها میان این دو نهاد موجب شد که وحدت یک امر بی‌معنا بشه، به خاطر اینکه دانشگاه ها صرفا یک نهاد علمی و آموزشی بودند، ولی حوزه ها فقط یک نهاد آموزشی نبودند، بلکه یک نهاد اجتماعی، دینی، سیاسی و مقدس هم بودند و به خاطر همین میزان شکنندگی حوزه ها بسی بیشتر از دانشگاه ها بود. حوزه ها رو به عقب داشتن، میخواستن با گذشته یک ایدئولوژی بسازن، اما دانشگاه ها رو به آینده داشتن و میخواستن آینده رو بر اساس کشف دنیاهای ناشناخته که مدرنیته پیش روی اونها میگذاشت بسازن و اینها در دو جهت معکوس عمل میکردن و میرفتن.
محمد مهدی خلجی، ناظر مسائل ایران، یکی از استادان کنونی دانشگاه تهران که در آن زمان از هواداران سیاست وحدت حوزه و دانشگاه بود، دکتر صادق زیباکلام است که حوادث سیاسی پیش و پس از انقلاب را بسترساز چنین سیاستی می‌داند. او بران است که در 20 سالی که از مطرح شدن این سیاست می‌گذرد، کفه تأثیرپذیری دانشگاه از حوزه رفته رفته سبکتر شده و به ویژه از پایان دهه 1360 به بعد بر منزلت دانشگاه و تخصص افزوده شده است.
یکی از توهمات توطئه‌ای که حاکم هستش بر رسانه ما یا حداقل در اون مقطع بود این بودش که فرض بفرمایید استکبار جهانی، آمریکا و غیره، اینها میخواهند که میان دانشگاهیان ما و میان حوزه‌های علمیه ما جدایی بیاندازن، میون طلاب و دانشجویان جدایی بندازن و ما بیایم و در مقابل این توطئه بایستیم و به عکس تلاشی که استکبار میخواد بکنه یا استعمار میخواد بکنه یا دشمنان اسلام و ایران میخوان بکنن، حالا این دشمنان هرچه هستن و هرچه هستن، ما بیایم و در جهت عکس حرکت بکنیم و سعی بکنیم که حوزه و دانشگاه به هم دیگه نزدیک بشن. اون چه که در عمل اتفاق افتاد این بودش که اون نزدیکی که محصولین جمهوری اسلامی حداقل در سالهای 50 و 60 به دنبالش بودند، این نزدیکی هرگز بین حوزه و دانشگاه به وجود نیامد. دلیلش هم واضح بود، برای اینکه اینها دو نهادی هستن که دو تا کارکرد به لحاظ جامعه شناسی دو تا کارکرد کاملا مشخصی دارن. حوزه‌های علمیه فی الواقع خلاصه شدن در آموزش کلاسیک و سنتی مذهب و دانشگاه خلاصه شده در آموزش به نوین علوم کاربردی، علوم محض و علوم اجتماعی که با شک و تردید و گمانه‌زنی و انتقاد شروع میشن. یعنی اساس تفکر و اندیشه در دانشگاه به روی شک هستش، به روی انتقاد هستش، به روی بازنگری هستش، در حالی که در حوزه‌های علمیه و آموزش دینی که در حوزه‌های علمیه وجود داره اساس تفکر روی یقین هست، روی یک نوع جزم‌اندیشی خیلی سفت و سخت هست.
در نتیجه این سیاست وحدت حوزه و دانشگاه، دانشگاه چه چیزی به دست آورد و چه چیزی از دست داد؟
بعد از انقلاب در ابتدا توجه دانشگاهیان بود به حوزه، اما بسیاری از دانشجویانی که رفتن به حوزه های علمیه در سالهای 58-59-60 چندان جذب و جلب حوزه های علمیه نشدن، به دلایل مختلف یه جور سرخوردگی توشون به وجود اومد و اون چه که ما به تدریج شاهدش هستیم عکسش بوده، یعنی توجه حوزویان بوده به دانشگاه. ما شاهد حضور صدها روحانی هستیم که اومدن در دانشگاه ها، حالا یا دارن علوم سیاسی میخونن یا دارن تاریخ میخونن یا دارن علوم تربیتی میخونن، به جای اینکه حوزه بتونه دانشگاه یارو به سمت سوی خودش جذب و جلب کنه، عکسش اتفاق افتاد و در حقیقت این حوزویان بودن، روحانیت بودش که اومدن به دانشگاه و سعی کردن که با علوم و معارف جدید خودشون رو آشنا بکنن.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، و پیامدهای سیاست وحدت حوزه و دانشگاه برای دانشگاه. این سیاست پیامدهایی را نیز برای حوزه داشت، از جمله اینکه ساختار آموزش در حوزه از نظام واحدی دانشگاه تأثیر پذیرفت. احمد قابل که درجه اجتهاد خود را از حوزه علمی قم گرفته است، تأثیرهایی را که در 20 سال گذشته دانشگاه بر حوزه به جای گذاشته است روی هم رفته مثبت ارزیابی می‌کند.
داستان اون آثار مثبتی که دانشگاه بر حوزه گذاشته، یه بخشیش برمیگرده به نظم و ترتیبی که به هر حال در علوم تجربی وجود داشت و در شیوه تدریس در دانشگاه ها وجود داشت، به صورت سالیانه یا به صورت مثلا را ترمی که اینا میگذروندن و درس هایی رو که میخوندن امتحان میدادن و مدارکی هم حالا بهشون داده میشد. این سبک از شاید قبل از انقلاب شروع شده بود در حوزه قم، منتها به صورت محدود. بعضی جاها مدارسی تشکیل شده بود که به صورت کلاسیک تدریس میشد، اساتیدی میومدن مشخصاً، حالا شاید معروف ترینش هم مدرسه حقانی است و می اومدن در اونجا دانش آموزان و محصلان طلاب به صورت سالیانه رشد می کردند و رشدشون رشد محسوسی بود. درس های مشخصی رو می خوندند، حتی دروس جانبی لازم رو هم برای اونها تدریس می کردند و به نتایجی هم می رسیدند و آخر سال هم امتحان می دادند و بعد به مرتبه بالاتر ارتقا پیدا می کردند. رفتار عمومی حوزه این نبود. یعنی ما دو جور درس داشتیم در حوزه خب به حساب یکی درس های عمومی بود، یکی درس های خاص بود که ما رو این مدارس خاص بود. الان در سطح اون درس های عمومی هم سالیانه امتحان گرفته میشه و افراد باید درس هایی رو که میخونن، حالا پیش هر استادی هم که میخوان با اختیار خودشون انتخاب میکنن و میخونن، باید در آخر سال در امتحانات شرکت کنن و از اون امتحانات اگر سر بلند بیرون اومدن، خب طبیعی است که سال بعد رو ادامه میدن. اینجور نیست که حالا سال بعد نتونن درس جدید رو شروع کنن، ولی به هر حال باید از نظر مدارک حوزوی اینها این رو تکمیل کنن تا بتونن ادعای مدرک بالاتر رو داشته باشن. این یکی از چیزهایی که به نظر من الان تعمیم یافته و دیگه هیچ جای حوزه از این مستثنا نیست، همه باید تحت این نظم و ترتیب عمل بکنن و این اثر مثبتی است که از همین عنوان اتحاد حوزه و دانشگاه و اینها به ثمر رسیده. یه مورد دیگه این که اخیراً یه مقداری حالا پررنگ‌تر شده در حوزه ها مثلا این مدرک دادن به طلبه هاست. البته هنوز 100% مثل اون چیزی که در دانشگاه ها اتفاق میفته اتفاق نمیفته، چون اینجا یک سیاست‌گذاری هایی شده که این سیاست‌گذاری ها یک بخشش ناشی از تأثیرات حکومت بر حوزه است و تحت تأثیر سیاست، یعنی کاملا سیاسی عمل میشه. یه بخشش مربوط میشه به مباحث تنگ نظری هایی که بعضی از افراد سنتی دارن که هنوز هم مثلا به چیزهایی میاندیشن و براشون یه چیزهایی ارزش شده در حوزه ها که نمیتونن از اون حالت های خاص بیرون بیان، ولی در مجموع اصل این قضیه که مدارکی به طلبه ها داده بشه که هم اینها در زمانی که مراجعه میکنن به گروه های هدف و اونهایی که در حقیقت از خدمات حوزویان میخوان استفاده کنن، گاهی وقتا با ارائه این مدارک اطمینان اونها رو جلب بکنن، هم خودشون یه آرامش روانی داشته باشن که دغدغه نداشته باشن که وقتی میخوان خودشون رو معرفی کنن آیا طرف مقابل باور میکنه یا باور نمیکنه، چون به هر حال ادعای گزاف هم مردم در طول زندگیشون کم نمیشنون. ممکنه یک کسی ادعا بکنه که من آیت الله هستم مثلا مجتهدم ولی چیزی هم در حوزه درس نخونده باشه. به همین لحاظ وقتی که مدرک رسمی داره، خب این هم با آرامش خیالی بیشتری میتونه خودش رو به افراد معرفی کنه و با ارائه اون مدارک اونها به اطمینانی میرسن. این هم این آرامش رو داره که اونها از طریق دیدن این مدرک اطمینان پیدا میکنن. اما الان یکی از سیاست هایی که در حوزه داره اعمال میشه که دیگه این هیچ ربطی هم نداره به مسئله دانشگاه، اینه که این آقایون میان میگن مثلا برای پایه چهارم، یعنی اون مدارک و مدارج علمی بالاتر از لیسانس به قول خودشون، یعنی معادل های بالاتر از لیسانس، حتما باید شما مؤمن باشید. اگر مؤمن نباشید اصلا از شما امتحان نمیگیرن. هر چقدر هم شما از نظر علمی شایستگی داشته باشید، این امکان رو از شما دریغ میدارن. این یک کمیش برمیگرده به همون سیاست گذاری های تنگ نظرانه ای که بعضی از افراد دارن و متاسفانه تونستن این رو در حوزه اعمال کنن. ولی به هر حال اصل گرایش به مدرک اونم در جنبه این مثبتش، نه اینکه باز خدای نخواسته بخواد کسانی به خاطر نزدیکی به قدرت، به خاطر مثلا فرضون اعتمادی که اهل قدرت به او دارند یا اهل سیاست با توصیه های مثلا سیاسی بخوان به افراد مدرک بدن، که اما بیشگاهی وقتا اینجوری هم اتفاق میفته. حالا تو هر جایی ممکن اتفاق بیفته و اینجا هم متاسفانه ما دیدیم که بعضی افراد با عدم شایستگی در حقیقت واجد یک سری عناوین شدند از حوزه، ولی در مجموع نمیتونن خیلی این رو تبدیل به روند بکنن. به هر حال اصل آمدن این مسئله مدرک دادن در حوزه ها این چیز خوبیست، هم باعث رشد و رقابت علمی میشه و هم باعث شده که مقداری به اصطلاح نظم پیدا بکنه.
حجت الاسلام احمد قابل و پیامدهای سیاست‌های وحدت حوزه و دانشگاه برای حوزه در 20 سال گذشته. هر سال در روز وحدت حوزه و دانشگاه محافل سیاسی در ایران بیانیه‌های انتشار می‌دهند و در این بیانیه‌ها به ارزیابی پیامدهای این سیاست می‌نشینند. در سال‌های اخیر بیشتر این بیانیه‌ها از سوی تشکلات گرایش منتقد دولت یا جناح راست مطرح می‌شوند. از جمله بیانیه‌هایی که امسال از این جناح در روز وحدت حوزه و دانشگاه انتشار می‌یابد، بیانیه روز سه‌شنبه شاخه دانشجویی جمعیت مؤتلفه اسلامی است. در این بیانیه همگرایی میان حوزه و دانشگاه مقدس ارزیابی شده، اما آمده است در طول 20 سال گذشته علی‌رغم تذکرات رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها حد اقلی از این وحدت تحقق یافته است. شاخه دانشجویی جمعیت مؤتلفه اسلامی می‌افزاید امر وحدت حوزه و دانشگاه مستلزم ایجاد تحولی جدی در متدولوژی و فلسفه روش‌ها می‌باشد تا بر اساس آن نظام علوم، متون و برنامه‌ریزی اجتماعی متد